جلسه پرسش و پاسخ مرتبط با خارج اصول و خارج فقه، شنبه 11 بهمن ماه 1399. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب هستم محضر شما دوستان. حال هر کی صحبت میکنه بلند صحبت کنه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمودید که در شبهات حکمیه اصل حمل فعل غیر بر صحت جاری نمیشه.
ببینید، حمل فعل غیر بر صحت، تکرار میکنم، حمل فعل غیر بر صحت از بنای عقلاست. اگر احیانا چیزی هم در تراث اسلامی باشه، همون ارشاد به بنای عقلاست. در عقلا اگر کسی فعل انجام میده، شک کنن که داره درست انجام میده یا نه، اما طرف قانون و بلده، قانون روشنه، خب اینجا حمله بر صحت میکنن. شارع هم به ما فرموده حمله بر صحت کنید. اما اگر یه مسئله فرض کنید اختلافیه، مسئله اختلافیه، اینجا دیگه عقلا نمیگن ان شاء الله طبق اون که تو عقیده داری انجام میده. مثلا اگر یک کسی امام جماعته، شما نمیدونید که حمد و سوره رو درست میخونه یا نه، میگن حمد فعل غیر بر صحت. اما اگر شما مثلا 3 تا تسبیحات رو لازم میدونید، ایشون که امام جماعته 1 تسبیحات رو لازم میدونه، یا اصلا نمیدونید 1 لازم میدونه، 3 لازم میدونه، بیاد حمل بر صحت کنید که بگید انشالله که 3 میگه. خب چه مستندی داره؟
یعنی قبلیه میدونیم صحیح چیه، نمیدونیم این مصداق اون صحیحه یا نه،
صحیح چیه نمیدونم این مصداق صحیح رو انجام میده یا نه. شبهه موضوعی معناش اینه که بین من و او و اینا صحیح مشترکه، به علاوه میشه شبهه حکمیه. من و امام جماعت، مثال عوض نکنیم خوبه، من و امام جماعت توافق داریم، هم او 3 تسبیحات رو لازم میدونه در رکعت 3 و 4، هم من، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، اما نمیدونم 3 میگه یا 1 میگه. خب اینجا باید حمله بر صحت کنم. اما اگر همون که گفتیم اختلافیه و اصلا نظر اینو من نمیدونم، یا بالاتر اصلا میدونم خلاف نظر منو داره، ولی شک میکنم، میگم شایدم واقعا 3 میگه. خیلی ها هستن 1 تسبیحات کافی میدونن ولی هیچ وقت 1 نمیگن، 3 میگن. اینجا حمله فعل غیر بر صحت نداریم، نه از نظر شرعی داریم، نه دلیل داره، نه بنای عقلا داره تا آخر قضیه. فقط یه استثنایی بود که همون بود که سوال شده بود که رواتی که متصل به امامن اگر کاری بکنن ما شبهه حکمیه داشته باشیم و ما کارشون رو ببینیم. مثلا فرض کنید جمیل ابن دراج یار قار امام هست، یا روات خیلی متصل یه بار نماز خوند، من دیدم یه تسبیحات گفت. حالا فرض کنید من شبهه دارم 1 لازمه یا 3، می توانم از فعل جمیل برسم به یعنی حمل فعل کنم بر صحت، بگم جمیل که فقیه روات ما حساب میشه نمیاد نماز باطل بخونه. این یه حرف دیگه است. اونم دوباره تازه فعل جمیل نه به ماهو و فعل جمیل، چون کاشف از رأی معصومه ما، مثل که نقل حدیث میکرد، به عبارتی گاهی یه راوی نقل حدیث میکنه گاهی فعلش حکم چیز داره، نقل حدیث داره. این بحث جای نیم بینیده، یعنی بحث آشنایی نیست، بحثیست که واقعا قابل پردازشه که آیا روات کارهاشون مثل کار معصوم است. خب جواب میدیم نه، معصوم که نیستن، ولی یه تبصره میخوره گاهی وقتا کارهاشون حکایت از قول معصوم میکنه، حکایت از رفتار معصوم میکنه. میدونین جمیل نمازی نمیخونه که از نظر امام صادق باطل باشه؟ خب اگر اینطور باشه میشه تمسک کرد. وقت این دوستان جای کار خیلی کار قشنگیه. اگر یکی از شماها یا هر کس که صدای منو میشنوه اینو مثلا روش کار بکنه، مثلا تو وسائل بگرده ببینه جاهایی که به قضاوت روات یا به فعل روات تمسک کردن. در مورد جمیل خیلیه، در مورد جمیل خیلیه که فکر کنم اروزم تو نوار من آدرس هم دادم، درسته؟ از جمیل دو سه تا آدرس دادم. بله. این ببینیم همی بوده پشت ذهن بزرگانی مثل شیخ خور و دیگران یا چیز دیگه ای بوده؟ قاطع همی بوده. اینا میخواستن بگن فعل روات حکم روایت داره، حکم روایت داره. خب این چیز ارزشمندی میشه، منشأ توسعه نصوص میشه.
اینجا همینجا یه سوال دیگه بود، اینا میفرماید اینجایی که اطمینان داریم حمد فعل
بلندتر،
همینجایی که ما خدمت شما عرض کنیم اطمینان داریم به جمیل، میگیم فعلش رو حمد بر صحت میکنه. یا یه مورد دیگه مثال زدید اونجایی که به جای امام جواب میده، ولی
همین این حمد بر صحت ها کلمه رو اصلا عوض کنیم که این کلمه حمد بر صحت نگیم،
حمد نباید باشه، کشف صحت،
بگیم که حالا بگیم استفاده حجیت میکنی، حمله بر حجیت یعنی حجت میگیری، حمله بر صحت بذاریم بالا همون شبهات موضوعیه و شک. آره اینو اصلا دیگه نگیم شک، وقتی چشممون دید. البته قبل از نماز جمیل شک داشتیم، ما شبهه حکمیه، وقتی کار جناب جمیل رو دیدیم این دیگه برامون حجت باشه. دقیقا مثل وقتی میماند که من نظر مجتهدم رو از خودش، مثلا مقلد یک مجتهدی هستم نمیدونم فتواش چیه راجب همین تسبیحات، میرم پشت سرش نماز میبینم یه تسبیحات گفت، شکم میکنم شاید اشتباه کرده ها، استثناءن حواسش نبوده یه بار گفته، ولی برای من حجت دیگه، برای من اعتبار داره، هم میکنم بر نظر خودش و عقص حجیت میکنم. حالا خواستید کلمه هم رو به کار ببرید، نخواستید نبرید، با اون فرق میکنه. خب بس بلندتر آقا،
اصلی به نام حمل قول غیر به صحت وجود نداره. بعد اون روایاتی که میگن فسد خو و کذب خو اینا چی هست؟ اینا میگن بلقه قول طرف قبول بکن دیگه.
نه اونجا خب اگه بناش قول اونو قبول کنیم، قول اون 50 نفر چه، اونا آدم هم دیگه، فقط قول اینو قبول کنیم، قول اونا رو قبول نکنیم، این شد عدالت؟ خب اگر قول حمل قول غیر بر صدق درسته، خب این آقایی که میگه من انجام ندادم، اون 50 نفری که میگن ایشون انجام داده است، خب اونا هم راست میگن. این مسئله یه مسئله فصدق هو و کذب هم، حالا شاید بعضی از شنونده ها ندونن قصه چیه، اینه دیگه که اگر کسی متهم است به انجام جنایتی، 50 نفر که البته شرایط شهادت رو ندارن ها ولا داشته باشن که 2 تاشون کافیه 4 تاشون کافیه، نه 50 نفری که شهادت ندارند میان میگن ایشون این فرد کشته، خودش میگه من نکشتم، هیچ لوسی هم در کار نیست، چون اگه لوس باشه قرینه اون لوس با اون 50 غسامه کافیه. یا حتی در غیر بحث قتل و اینها میکرسی یه کاری متهمه میگه من نکردم، امام میگن این آدم رو تصدیق کن، اونا رو تکذیب کن، نه که یعنی قول اینو حمل بر صدق بکن و تمام آثار صدق و بار بکن و قول اونا رو حمل بر کذب بکن و آثار کذب و بار کن، ابدا این که منظور نیست. این منظور اینه که وقتی خود طرف میگه من نکردم، اینا اصرار دارن کرده، قرینه‌ای مرینه‌ای هم هیچی در کار نیست که بخواد تعیین کننده باشه، شما از این آدم قبول کن، یعنی آثار انجام مترتب نکن، نبگو راست میگه نبگو دروغ میگه، ولی آثار انجام دادن رو مترتب نکن. از اون طرفم اونو بله، از اون طرفم اخلاقی که آثار شرعی هم در حال میگم، از اون طرفم از اونا نپذیر، یعنی ترتیب عمل ترتیب اثر نده، نه اینکه یعنی بگو ای دروغگوها، لذا بعدم به عنوان آدم دروغگو پشتشون نماز نخون، به عنوان آدم دروغگو شهادتشون تو دادگاه قبول نکن اگر بعدن فهمیدی، نه، این یک راهکار عملیه. به عبارت دیگه میدونید این تفسیر اون آیه قرآنه که پیامبر اگر کسی چیزی خبر می آورد موضع نمی گیره، خود بعضی وقتا سکوت میکن، میگه ما دلیلی مثلا بر ثبوت نداریم، اثبات نداریم، طرف رو تکذیب نمیکن. گفتن هو اوزون، این پیغمبر گوشیه، به قول فارسی ها میگن فلانی گوشیه، بعضی وقتا میگن فلانی گوشی، هرچی مادر و خواهرش بگن گوش میکنه، گوشیه. قرآن گفت که اوزون و خیرن لکم، گوشی هست به قول شما، اما این گوشیست که برای شما مایه برکته، اگر میخواست هی دائم شما رو تکذیب کنه بهتر بود، اما ترتیب اثر که پیغمبر نمیدادن که. این یه مدیریت صحنه است، مخصوصا در مورد مدیران، مسئولان، کسانی که صاحب قدرتن، صاحب مکنتن، خب هی افراد میان یه چیزایی میگن،
یعنی تصدیق مخبری خبری نیست،
حالا هرچی میخواد تعبیر کن، هرچی میخواد، چون من خیلی نمیفهمم تصدیق مخبری تصدیق خبری، حالا کسی دوست داره اینا رو به کار ببره ببره، تصدیق مخبری همون خبری میشه دیگه، خبری مخبری میشه، ولی همینه. شما همین وقتی طرف میگه من انجام ندادم، گاهی دیدید یه طرف یه حرفی میزنه شما ناراحت میشید، میگه بابا منظور من والا بلا این نبود، ولی شما میگید نخه منظورت همین بود، نه خوب بسیار خوب، بسیار خوب یعنی پذیرفتم که منظورت این نبود، یا نه یعنی حالا من دیگه صرف نظر میکنم، از تو دلم در میکنم تا آخر قصه.
ما دلیلی نداریم که بگه قولشو بپذیرید،
آخه نمیتونه اینجا بگه، برای اینکه اون 50 نفرن
نه غیب از این
خواهن غیر هیچی دیگه، هیچی ندیم،
نداریم.
ما اصلی از قرآن، از روایات، از عقلا، از عقل، مبنی بر حمل قول دیگران بر راست بودن نداریم، مگر قرینه باشه، معصوم باشه، یا مثلا یه عالم بزرگ باشه، یک استاد اهل دقت باشه. شما از اساتید میشنوید حمله بر صدق نمی کنید چون ثقه است، یا بعضی ها پدر جد ثقه.
خدا ببخشید، فرمودید که جایی که ما حجت بر ارتکاب جرم توسط شخصی نداریم نمیتونیم از حالش جستجو کنیم. سوال اینه که مرادتون از این جستجو از حال افراد چیه؟ حالا یه شخصی مشکوکه، مشکوکیم بهش، مریم بازجویی کنیم یا این نه، این بازجویی مصداق جستجو نیست، مثلا دوربین گذاشتن، تعقیب کردن، اینا جستجو، یا نه حتی بازجویی هم جستجو هست.
ما میدونیم که هنوز این بحثمون در حال شدنه و درس امروز هنوز که گوش نکردیم. امروز ما رفتیم سراغ نتیجه گیری از همون اصل مسئله، از فردا میریم سراغ همین بحث. منتها من تو ذهنم نبود این بحث شما رو مطرح کنم، ولی الان یادداشت میکنم بحث کنم که حالا تفحص به چی میگن. آیا بازجوی مصداق فحص نیست؟ بسیار خوب، هنوز ما بحث نکردیم، ولی چون بنا داریم بحث کنیم دیگه انشاءالله ادامه میدیم. بله بفرمایید.
در خصوص کتاب سلیم
بلندتر،
در خصوص کتاب سلیم شما فرمودید که ما طبق مبنای مشهور که میگن باید سندش معتبر باشه برای ما، یعنی برای طریق رسیدنش به ما مهمه طبق مشهور، اما ما میگیم که
من نگفتم مشهور،
مشهور باشه من اشتباه گفتم.
بله نه معلومه نیست اصلا شاید ضد مشهوره، ولی خب بعضی آدم مثل آقای خوی و اینا دارن.
شما فهمیدید که همین که ما مشهور بهش عمل میکنن و مراجعه میکنن، همین مشهور میشه و کتاب رو بپذیریم و بهش اصالش رو قبول کنیم تو رایت شد. بس اینجایی که یه موقعی از زمان کتاب مفقود شده، اینجایی من مطابق رو دقیقا گرم شدیدم شده، این گم شدن و مفقود بودنه برای این عمل کردنه
ببینید، اون گم شدن این که در دسترس بعضی از علما نبوده ولی تو کتابخانه ها یا جای دیگه بوده، یعنی این تو نبوده که گم شده یه دفعه بعد خلق شده. گم شده یعنی چه؟ یعنی نابود شده بعد خلق شده، یا مثلا بعدا یه نسخه پیدا شده. این طوریه، یه نسخه پیدا شده. ما این اصول رو ببینید، این قصه سر درازی داره تو بحثای رجالی. به این روش مثل آقای خوینا راضی نیستیم، نه بنده ها مشهور راضی نیستن، نه یه اصولی بوده تو دسترس علما بوده، شیعه روی حفظ اینها اهتمام داشته، شیعیان مثل صحیفه سجادیه، حالا نگیم درون پایه ولی شبیه اونا بوده، مثل نهج البلاغه، مثل چیزای دیگه، به صرف این که بگیم حالا یه راویش مثلا کذا مشهور بوده. بعدم بهتون بگم ما کتاب سلیم رو قبول میکنیم، نه حال هر چی توش باشه، اینم شما در یعنی نگاه بکنید که کدام آدم داره این حرف رو میزنه. این حرف رو مثل بنده ای دارم میزنم که میدانید اگر روایت یه ذره زاویه داشته باشه با عمومات دین، روح قرآن، عمومات قرآن، عمومات سنت، با عقول دیگه قبول نمی کنه. یا بخواد یه مطلب خیلی مهمی رو بگه، بعد فقط هم منشأش روایت سلیم باشه، قبول نمی کنه. اما نه، یه مطلبی که اتفاقا در راستای حتی بنای عقلاست، ادراک عقله. خب ممکنه بگید خب حالا این روایت چه فایده داره که کتاب سلیم باشه؟ گاهی به خاطر برخی از نکاتش که انسان تمسک میکنه یا برایش قوت قلبه، اینا رو در نظر بگیرید. اگر اینا رو بگیرید دیگه سخت نمیشه و تا یه حدی با مخالفین ما نزدیک میشیم، ولی جز موافقین هستیم. خب سوال خوبی هم بود، بخواید پس آخری باشه بلندترم بفرمایید. مرحوم
خویی تو بحث اجتهاد تو بازی منصوب گفتن که فرمودن شرط اجتهاد، ولی تو بازی تحکیم نه. بعد دلیلشون چی بود؟ اون که دلیل حفظ نظام و اینها بود، قدر و تیقن و اصل عدم ولایت و تو بازی منصوب. تو بازی تحکیم اومدن سراغ
اطراق
و آیات و روایات. حالا این چیزی که ذهن منو درگیر کرد و برام سوال بود، نمیشه از مثلا در دفاع از آیتویی مثلا به این مطرف کنیم که ما قبل از این بحث اینکه حکم بکنیم این تحکم بالعدل قبلش داره انتعفت الامانات، یعنی وقتی اومدن که شما امانات رو دادن، یعنی یه چند نفر میان پیش شما همونطوری که امانات رو میارن پیش شما میان که شما برای ما داوری کنید، یعنی مثل تو عرفی یعنی نگاه کنید سیر رو، یه چند نفر اماناتشون رو میارن، چند نفر میان برای شما برای اونها قضاوت کنید، و حتی تو آیه تو روایت تو روایت داریم پس تراز ایاد دو نفر راضی شدن میان پیش شما، ما اینها رو نمیشه به سبک به سمت قاضی تحکیم ببریم، یعنی توشون اینها قاضی منصوب اصلا در نمیاد. میشه در دفاع از آی خویی این حرف رو زد تو آیه این بحث عرفیش رو تفضل امانات کرد، دو نفر میان به هر حال امانتشون رو میدن، دو نفر هم میان پیش شما قضاوت کنید، اصلا بحث از نصف نیست اونجا.
نه ببینید اون زمان با آقای خویی بحث از نسب و عدم نسب نبود، بحث از تفاوت این دو باب بود. یادتون باشه ما که اشکال می‌گرفتیم برای آقای خویی این بود که اگر بناست به اصل بچسبید، هر دو جا اصل داره چون اصل عدم ولایت دیگه، اگر بناست به اطلاقات تمسک کنید و معیار رو همون حکومت عادله قرار بدید، هر دو جا هست، سیاقم اینجوری استفاده نکنید، این که قبل شده ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یه اصله، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل، واقعا داره کوس استقلال میزنه و میخواد یه اصل تأسیس کنه که هم مصداق داره در قاضی تحکیم هم مصداق داره در قاضی اصل. یعنی اینجوری با قرآن رفتار نشه به این شکل، صرف بودن انطاعت بگیم محدودیت ایجاد میکنه به اون قانون، نه این دست هر که بدن میگن قرآن داره یه اصل بنیادی دو تا اصل رو میگه، یکی رد امانات، یکی حکم به عدل، هیچ قرینه ای مخصص مقیدی هم نداره، یعنی من باشم اصلا زیر بار نمیرم تا آخر دیگه.
روایت چی؟ میگه ترازه دو نفر میاد راضی هن که شما
خب ترازه هن، اما فرض اینه که اونم باید شرایط رو داشته باشه، یعنی اینطور نیست که اگر راضی شدن به این که ریش سفید قبیله بیاد کافی باشه، البته اینو ما اضافه کردیم، منطقه این دیگه قاضی نیست، لزوم متابعت هم نداره، اینو اصلا از محور بحث آقایان خارجه، یا مثلا میگن هرچی پدر شوهر گفت عروس هم قبول داره، اون که دیگه قضاوت نیست، ولی راهکاره که ما هی و لذا فقط هم تو کلام ما دیدید، کس دیگه نگفت، یعنی من ندیدم، گرچه از فقها سوال کنی همین حرفو میزنن. لذا این بحث قاضی منصوب تحکیم رو این منظورشون است، یعنی قاضی شرعی لازم الاتباع اول همه شرایط داشته باشه. الحمدلله رب العالمین.